خبر دوم در مورد نمایشگاه آثار نگارگری با مضمون غزلهای از مولوی هست. در این نمایشگاه 15 تابلو از آثار مهدی فرخی به نمایش گذاشته شده با عنوان پرگار. دلیل نامگذاریش خیلی جالب هست، معانی و وزن اشعار مولوی در قالب تصویر به شکل دوار رسم شدن روی تابلو و خب این یکی از جذابیت‌های آثار هست. این فرمش باعث میشه که در تمام جهات تابلوها قابل نمایش باشن و لزوم حالا افقی یا عمودی بودن اثر شون مطرح نباشه. علاقه‌مندان برای بازدید میتونن تا 26 دی ماه به گالری گویا در خیابان کریم خان مراجعه بکنن.
بله.
خبر سوممون از نگارخانه گلستان هست که این روزها میزبان نمایشگاه متفاوتی هست با عنوان حباب خاطره. موضوع این نمایشگاه که مجموعه آثاری از خانم مهسا مشایخی در اون به معرض دید گذاشته شده، کودکان و دنیای سرشار از معصومیت اونهاست که در گذر زمان دستخوش چه تغییراتی میشن. 16 تابلو رنگ روغن به سبک نئوکلاسیک در این نمایشگاه تأثیر ناملایمات روزگار بر چهره کودکان رو به تصویر کشیدن. انشالله که بازدید کنندگان مراجعه کنن و لذت ببرن.
بله.
خبر آخر این حوزه هنرهای تجسمی هم در مورد برپایی نمایشگاهی از آثار نقاشی کودکان مبتلا به اوتیسم هست. این نمایشگاه که عنوانش هست من را ببین، 55 تابلو نقاشی از مجموعه طرح هما که توسط مبتلایان به اوتیسم خلق شده رو در معرض دید عموم قرار خواهد داد. کودکان اوتیسم متاسفانه در تعاملات اجتماعی و بیان احساساتشون مشکلاتی دارن که خب به دلیل این عدم اطلاع رسانی در سطح جامعه مشکلاتشون کم هم نیست. خب چه این نمایشگاهی میتونه کمک بکنه که مهارت‌های احساسی این کودکان با خلق آثار نقاشی ان شاءالله بهبود پیدا بکنه. این نمایشگاه از تاریخ 27 الی 30 بهمن ماه برپا هست که امیدواریم بازدید خوبی هم روبرو بشه.
خانم عبدی، قبل از اینکه بخواید وارد بخش دوم بشید، من بد نیست به این نکته اشاره بکنم. به خبر اولتون در بخش تجسمی، بخش بله. کاریکاتور که اشاره کردید، مدیر در حقیقت بهتر بگم دبیر بخش کارتون و کاریکاتور 11 جشنواره تجسمی هنرهای فجر جناب آقای عربانی، علاوه بر اینکه یکی از میشه گفت زیباترین قلم‌ها رو در رسم کاریکاتور داره، در حوزه تئاتر هم در سال‌های دور به ویژه حوزه نوشتاری زمانی که با نشریه گل‌آقا در حقیقت کار می‌کرد، در کنار فعالیت تصویری در حقیقت بخش از طنزهای گل‌آقا رو، طنزهای نمایشیش رو می‌نوشت و میتونم بگم که یکی از قلمدرشتا در حوزه طنز نمایشی به ویژه طنز نمایش ایرانی است. اینم فقط برای این نکته گفتم که دوستانی که شاید علاقمند به حوزه تجسمی باشن، در ارتباط گیری با بخش کاریکاتور با یک فضای دوگانه میان تئاتر و تجسمی با مدیریت آقای عربانی قدم خواهند زد.
خیلی هم جالب، فکر می‌کنم واقعا نکته مهمیه و خیلی اتفاق جالبی میتونه باشه که دوستا نگاه با هم همزمان باشن. خیلی هم عالی، سپاسگزارم از شما.
تمام می‌کنم.
خب به سراغ بخش اخبار رادیو نمایش بریم. علاقه‌مندان به نمایش‌های رادیویی میتونن هر روز شنونده نمایش زیر آفتاب به نویسندگی سوگند عباسی و کارگردانی حمید منوچهری از رادیو نمایش باشن. این نمایش موضوع اجتماعی داره و هنرمندانی همچون فریبا متخصص، بهادر دبیر، اکبر ملایی، بهرام سروری نژاد، ایوب آقاخانی،
سروری نژاد،
عذرخواهی می‌کنم من اشتباه خوندم، بهرام سروری نژاد، ایوب آقاخانی، بیوک میرزایی و قربان نجفی در اون به ایفای نقش پردازن. این نمایش به تهیه کنندگی ژاله محمد علی هر روز ساعت 7:15 از رادیو نمایش پخش میشه. باز هم عذرخواهی میکنم که فامیلی آقای سروری نژاد رو اشتباه تلفظ کردم.
خواهش میکنم. خیلی متشکریم از شما خانم عبدی.
خواهش میکنم. این بخش خبری امروز هم به پایان رسید. ان شاءالله تا فردا که
باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
خوشحال شدم.
زنده باشید. شما رو خدا میسپاریم. برنامه‌مون رو ادامه میدیم از رادیو نمایش. ساعت 16:35 است و شما همچنان شنونده برنامه ارغوان هنر هستید از رادیو نمایش. اگر که از ابتدای برنامه با ما همراه بودید، حتما مطلع شدید که ما به ویژگی‌های نمایشنامه‌های ایرانی و همینطور ذکر اونهایی که نمایشنامه‌های ماندگاری از خودشون به جا گذاشتن در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمون یاد کردیم و پرداختیم بهشون. دهه 60 و 70 رو بررسی کردیم. در این فرصت من از آقای خرمی میخوام که بپردازیم به نمایشنامه های ایرانی دهه 80.
بله بسیار عالی، در خدمتتون هستم. خیلی یادآوری کوتاهی بکنم برای دوستانی که شاید همین الان به جمع شنوندگان برنامه ارغوان هنر پیوستن. دهه 60 رو ما بر دو محور انقلاب و دفاع مقدس در حقیقت بنیانگذاری کردیم. در دهه 70 بیشتر رویکرد دینی و مفاهیم و آموزه‌های دینی رو در حقیقت در قالب نمایشنامه‌های ایرانی میتونستیم به عنوان کارهای گلدرش رصد بکنیم. دهه 80 بدون هیچ شکی اختصاص داره به نگاه و نگرش آن چیزی که ما امروز به عنوان تئاتر اجتماعی از اون یاد میکنیم. در حقیقت شاید این جمله رو امروز دیگه میتونم با جسارت بگم که هنرمندان در دهه 60 و 70 یا نمیخواستن یا شاید جسارت نداشتن که وارد فضای زندگی همسایه‌های خودشون، مردمانی که در این شهر دارن زندگی میکنن، با میشه گفتش که ذره‌بین بسیار دقیق و موجزبین هنر تئاتر بشن. اصغر دشتی، نیما دهقان، علی شمس، کوروش نریمانی، حمیدرضا نعیمی، اشکان خیلی‌نژاد، علی سرابی، زنده یاد من لایق که خیلی زود جمع تئاتر، ایشون فرزند برومند استاد زنده یاد جمشید لایق در حقیقت بوده، احمد مهرانفر، اشکان خطیبی، نام‌های فراوانی رو چه در قالب بازیگران چه در قالب نمایشنامه نویسان و کارگردان میتونیم بیاریم که در دهه 80 در حقیقت که شاید شوربختانه بتونیم بگیم که شاید آخرین دهه‌ای بود که ما شاهد سنگین بودن کفه تولید آثار نمایشنامه‌های ایرانی بودیم، برخلاف دهه 90 که دیگه در حقیقت میشه گفتش غرق شدن فضای تئاتری کشورمون رو در شکل آثار ترجمه شده شاهد بودیم که حالا به موقعش خواهیم پرداخت. رویکرد اصلی بر مسئله اجتماع داره میره، حالا چه هنجارها چه ناهنجاری‌های اجتماعی، چه برخی از اتفاقاتی که دیگه به واسطه فراگیر شدن مسئله به نام فضای، بهتر بگم دهکده جهانی یا فضای نت، جامعه جهانی، مقوله جهانی شدن، تقابل مدرنیسم و سنت در جامعه ایرانی، دغدغه‌هایی که به وجود میاره، آن چیزی که به عنوان اختلاف نسل ها در حقیقت مطرح میشه، به ویژه که دیگه ما شاهد بروز و ظهور نسل دوم فرزندان انقلاب بودیم، و از سوی دیگه بسیاری از این هنرمندان برخلاف سلفان خودشون شکل آکادمیک این هنر رو هم در پیش گرفته بودن، یعنی تحصیلات آکادمیک رو در تئاتر گذروندن و این بار با یک رویکرد جدیدی به هنر تئاتر به ویژه تئاتر ایرانی نگاه کردن. حقیقتاً جذابترین اتفاقات اجتماعی در بطن اون اتفاق، چه اخباری که در مثلا صفحه حوادث روزنامه ها بود، چه اتفاقهای بزرگی که ممکن بود در سطح جامعه ما به وقوع بپیونده، حالا چه در شکل سیاسی، چه در شکل فرهنگی، چه انگارهای اجتماعی یا اقتصادی، بازتاب بسیار درخشانی در نمایش های اون دوران داشت. مثلا نیما دهقان با کفتر به تمام دو مسئله و نقد فاصله طبقاتی رو به عنوان یکی از الگوها و انگارهای اجتماعی در برابر تقابل نسل‌ها، یعنی با دو رویکرد و دو محور کفتر به تمام دو، اگر اشتباه نکنم متنشان باید مال مهرداد رایانی مخصوص باشه که به روی صحنه برد. اصغر دشتی سعی کرد، صحبت می‌کنیم با دکتر رحمت امینی، سعی کرد با گرده‌برداری از انگارهای نمایش ایرانی مثلا تخت حوزه یا سیاه بازی دست به تولید آثار تئاتری نه نمایشی بزنه، که این بار با همون وجوه شوخ انگارانه طبیعت و ذات نمایش‌های شادی‌آور ایرانی سراغ شاید تلخ‌ترین ناهنجاری‌های کشورمون مثلا مقوله اعتیاد بره، که خب شاید صریح سخن گفتن در این مقوله در صحنه تئاتر بیشتر اتفاق رو تلخ می‌کنه و تحمل اون آسیب رو در یک رفتار اجتماعی توسط مخاطبان سخت‌تر می‌کنه. برای همین اصغر دشتی با الهام گرفتن از نمایش‌های شادی‌آور ایرانی دست به خلق چنین آثاری زد، هرچند نگاهی به عنوان تولید آثار مینیمال یا تئاتر مدرن هم در این ایام باب شد، هرچند شروع بسیار موفقی داشت، مثل گروه تئاتر بازی با کارگردانی آتیلا پسیانی عزیز، ولی همسو شدن برخی از جریان‌های تئاتری به ویژه در بین جوانان و ملغمه ای به اسم تئاتر تجربی که در دهه 80 شکل گرفت، هنوزم داره این شیوه ادامه پیدا میکنه بدون اینکه تعریف دقیقی از تئاتر تجربی در بین هنرمندان جوان وجود داشته باشه، یکی از ضعف های دهه 80 به حساب میاد. اما اگر بخوام در رویکرد نگاه نمایشنامه‌نویسی با هویت و مفهوم انگاره‌های ایرانی صحبت بکنیم، بدون هیچ شکی باستاب و درخشش جریان‌های اجتماعی رو میتونیم به عنوان قلب تپنده دهه 80 نام ببریم.
بیشتر نمایشنامه‌هایی که نوشته شد یا اینکه رو صحنه رفت، مسائل و مشکلات اجتماعی بود.
دقیقا.
در جامعه
دقیقا.
به دغدغه‌ها و مشکلات جامعه پرداخت. بسیار خوب، خیلی متشکریم از توضیحات شما، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. بعد از 10 ماه دوباره رفتم سراغ دیدن تئاتر. من عاشق تئاترم، چون زنده است، پر از احساس، پر از خلاقیت، پر از استعداد. ولی مدتی تصمیم گرفته بودم که ازش دور بشم. امروز که با دوستم تصمیم گرفتم دوباره برم تئاتر ببینم، حس خیلی خوبی داشتم. مثل آدمی بودم که مدتی غذا نخورده و حالا بعد از مدت‌ها دارم بهش غذا میدن. خلاصه رفتیم و تئاتری رو که انتخاب کرده بودیم دیدیم. نمایش خوبی بود و بازیگران خوبی هم داشت. چند تاشونم قبلا توی اجرای قبلی دیده بودم. از اونجایی که این اجرا بازیگران زیادی داشت و به فضای مشکلات امروزی جامعه هم پرداخته بود، دیالوگ های بین بازیگران رد و بدل می شد که این حرف ها و دیالوگ ها برای اکثر مردم آشناست. جر و بحث هایی که معمولا بین زن و شوهرها اتفاق می افته یا خلقی هایی که تو جامعه دیده میشه. ولی این نکته برای من خیلی جالب بود که دیالوگ های این اجرا برای من ناآشنا بود. اما چرا؟ گذشته من خیلی تلاش کردم که ورودی های ذهنم رو کنترل کنم، یعنی نذارم هر اطلاعاتی وارد مغزم بشه. سینما و تئاتر رفتن رو تعطیل کردم و کلی کار دیگه، و به همین دلیل کم کم وارد فضایی شدم که کلن خبری از انرژی منفی و حرفای تنشدار نبود. ولی وقتی بعد از مدت ها این دیالوگ ها رو شنیدم، متوجه شدم که من با این حرفا غریبه هستم و فهمیدم که چقدر این چند ماه تغییر کردم، چقدر افکارم مثبت شده و اطرافیانم هم تغییر کردند. اینجا بود که بیشتر از قبل متوجه اهمیت آموزش شدم. دیدم که مردم جامعه ما هم دقیقاً مثل بازیگران این نمایش با هم برخورد میکنن و گاهی در موارد نیاز ما که دستی در آتش هنر داریم نگاه مثبت و آموزش های درست رو انتقال بدیم. خیلی خوشحالم من از امروز نشستم و دارم یک نمایش با دیالوگ های مثبت می نویسم.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست. خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد.
رویا، میدونی چرا قمر فرهاد تو رو دوست داریم؟ که تو یه جورای قوی محکم، من همیشه کنار تو احساس آرامش کردم. نه ترسی خری، یه عیبی هم داری.
چه عیبی؟
داداشم دلتو برده. خفش و شیرین.
ارغوان هنر.
من اگه به شما بگم که مقصرم بازم به همی کمک میکنم.
معلومه، من برای همین اومدم اینجا. تو که باید نمیاد خلاف باشه، چی به این کاره کرد؟
چرا؟ برای اینکه میخوام زندگی کنم نمیتونم، برای اینکه عاشق دخترم نمیتونم با چی شروع کنم. بازم بگم
موج FM 107.5 مگاهرتز.
رود، من یه روز نبینمش، یه روز چیه؟ یه ساعت نبینمش حالم بده، دلم براش تنگ میشه. خب شوهرم دوستش دارم.
به هم زمان بدید، یه مدت جدا از هم باشید، دوباره عاشق بشید.
هنوزم عاشقشم، همین الان.
ولی اون الان یه عشق دیگه داره، عشق به پیش رفت و کنش. به هر حال از نظر من باید از هم بیجا باشید مدتی.
یعنی این زمان بگذره همه چی درست میشه؟
امیدوارم. اصلا بخیر.
رادیو نمایش.
سلام، میخواستم در مورد موضوع برنامه‌تون صحبت بکنم، نامه بنویسم در مورد قوام زندگی و اون مؤلفه هایی که اوایل زندگی هست، اون عشق و علاقه ای که توی زندگی هست، این دوامش تا پایان زندگی چه مؤلفه هایی داره، چه در واقع موضوع هایی داره که اینا زن و شوهر بتونن حفظش بکنن. ممنون از شما، خدا نگهدار.
من در رابطه با ادبیات نمایشی سپاه مقدس میخواستم از کارشناس برنامه بپرسم که چرا یه مقدار کم رنگ شده. با تشکر از شما، علی فلکزاده از تهران.
آقای امیر افشاری از تهران برای ما نوشتند که نمایشنامه سوگ سیاووش هنرمندان زیادی بازی می کردند رو دیدند و خیلی خوششون اومده گویا و میگن که ای کاش می شد که تئاترهای شهر ما باز هم از این گونه نمایش ها داشتند که به این گونه مسائل می پرداختن.
سوگ سیاووش کار استاد طهمورث در حقیقت برگرفته شده از داستان سیاووش شاهنامه هستش که حقیقتا نکته درستی هم اشاره کردن، شاید گنجینه ادبی بسیار غنی، چه مثنوی مولوی، چه عطار، حالا چه مثلا منطق و تهرش، چه سایر کارهای عطار، یا گلستان و بوستان سعدی، یا همچنین شاهنامه فردوسی رو داریم، ولی خب کمتر نویسندگان ما سراغ این دست از آثار میرن، در حالی که ما ببینیم جزء مطالبه مخاطبان هستش. عزیز شنونده ای هم درباره مثلا ضعف یا عدم تولید آثار دفاع مقدس اشاره میکردم. من فکر کنم که من پیش از اینکه بخوام پاسخ بدم، جناب رحمت امینی به عنوان مهمان این برنامه به این مسئله پاسخ دادن که شاید غلبه نگاه و چربش اقتصاد هنر و فروش آثار در حقیقت باعث شده که جنس تولید آثاری که با هویت و فرهنگ نه تنها ایرانی که این بار جان نگاه ملی ما رو هم داره در بر میگیره، کمتر مورد وثوق هنرمندان قرار بگیره. امیدوارم، از صمیم قلب امیدوارم که مسئولان بار دیگه توجه بیشتری داشته باشند و همچنین از دست اندرکارانی که مثلا برگزار کننده جشنواره تئاتر دفاع مقدس هستن، دلم میخواد که این خواهش رو داشته باشم که تلاش کنن بجز آثاری که در طی مثلا 5-6 روز ایام این جشنواره داره اجرا میشه، زمینه اجرا این آثار رو هم فراهم بیارن. قطعا دفاع مقدس مقوله‌ای نیستش که بتونیم اون رو فراموش بکنیم و بسیار دریای پرمحصول و پرگوهری برای تولید آثار متعدد نمایشی.
بله، و بسیاری از شنوندگان عزیز ما نوشتن که ما تئاتر رو خیلی دوست داریم و دوست داریم که بیشتر نمایش‌های در حوزه فرهنگ ایرانی که رنگ و بوی بیشتری داشته باشه توش دیده بشه، که متاسفانه کمتره، مثل آقای ناصر افتاده از شهریار. خب ما از این فرصت استفاده بکنیم، با توجه به اینکه به دقایق پایانی برنامه‌ام بریم نزدیک میشیم آقای خرمی، بریم سراغ دهه 90 که بهش نپرداختیم هنوز.
بله.
نمایشنامه‌های دوره 90.
دهه 90 همونطوری که خیلی کوتاه در دهه 80 هم عرض کردم، ما توی فرهنگ ایرانی داریم میگن اگه می‌خوای خبر بد رو بدی یه زمینه چینی بکن، اول خوبی‌ها رو بگو بعد برو سراغ بد. خب ما دهه 60 70 80
خوبی رو نقاط قوت گفتیم.
دهه 90 دهه فراموشیه تولید آثار، میشه گفت نمایشی، چه در قالب آثار صحنه‌ای چه در قالب آثار نوشتاری درباره هویت و فرهنگ ایرانیه. چرا ما شاهد فرهنگ و غلبه ترجمه هستیم در زمینه نمایشنامه، چه آثاری که از اروپا داره میاد، چه آثاری که از ایالات متحده داره میاد، یا حتی کشورهای آسیای جنوب شرقی که کمتر ما باشون قرابت داشتیم. من به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی منکر الزام امر ترجمه برای ارتباط بین‌فرهنگی بین فرهنگ ایران و سایر فرهنگ‌ها نیستم، ولی به همین میزان اعتقاد دارم که باید دو کفه در حقیقت برابر باشن.
بله.
قطعا مخاطبان ما به همون اندازه که لذت میبرن از دیدن کارهای غربی با کیفیت، نیازمند و تشنه آثار نمایش داخلی هم هستن. اما در دهه 90 اگر اتفاق خوشایندی رو بخوام در زمینه ادبیات نمایشی نام ببرم، به واسطه برگزاری 3 جشنواره تئاتر بین‌المللی فجر، جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان و جشنواره بین‌المللی و جشنواره ملی آیین سنتی، بخش پژوهشی این بار در حقیقت غلبه پیدا میکنه بر مسئله نگارش نمایشنامه. یعنی پژوهش هایی که پژوهشگران، هنرمندان، اساتید دانشگاه در قالب بنمایه های فرهنگ ایرانی، چند مثال راجع به شاهنامه، عطار و در حقیقت مثنوی معنوی مولانا زدم. این خب هم میدونیم که بستر و زمین فرهنگی برای کاشت محصول انتظار میشه گفتش زود بازده بودن نداره. اگر که واقعا این همت در طی یک دهه، یعنی دهه 90 آنگونه که شروع شده ادامه داشته باشه، شاید بتونیم در دهه آینده بار دیگه شاهد رونق گرفتن نمایش ایرانی این بار در قالب و بطن کار پژوهشی باشه.
انشاءالله که این اتفاق خوب و خوشایند بیفته در نمایشنامه های ما. متشکریم از توضیحات شما آقای خرمی.
سپاسگزارم.
میتونم بگم که هنوز با برنامه ارغوان هنر در خدمت شما هستیم، چون 5 دقیقه دیگه مونده که این برنامه به پایان برسه. انشاءالله که اطلاعات خوبی در مورد نمایش های ایرانی، نمایش نام نویسی ایرانی با هویت فرهنگ ایرانی در اختیار شما قرار داده باشه این برنامه در طول این 2 ساعت. در واقع در این فرصتی که باقی مونده، آقای خرمی اگر که موافق باشید جمع جور کنیم صحبت های امروزمون رو و پیامک هایی که دوستان فرستادن. خیلی خوبم مشارکت کردن که از همشون هم خیلی خیلی متشکریم.
خدمت شما عرض بکنم که خیلی کوتاه اگر که بخوام بگم، در مرور 14 دهه بنمایه هویت بخش نمایشنامه ایرانی، ما به دهه 60 به عنوان تبلور مفهوم انقلاب و دفاع مقدس اشاره کردیم.
بله.
در دهه 70 انگاره های نمایش دینی رو مورد مداقه قرار دادیم. در دهه 80 با رویکرد نگاه تئاتر اجتماعی همراه بودیم.
بله.
و دهه 90 هرچند شوربختانه شاهد غلبه ترجمه بر مقوله تألیف بودیم،
ولی
حداقل شاهد قوت کار پژوهشی.
بله.
در تولید آثار تئاتری هستیم. اما مواردی که شما خانم روح‌بخش در پیامک های دوستان قرائت کردیم، مواردی مثل راستگویی، نودوستی، ایثار، زندگی نامه بزرگان، بله دقیقاً، مهربانی و خدمت شما عرض بکنم که زندگی و زیست خانوادگی مطالبی هستش که حتی در شکل جهان شمول هم، مثلا مقوله به نام مهربانی چیزی نیست که فقط مختص ما باشه.
بله.
شاید نوع فرهنگ ایرانی شکل تبلور یافته مهربانیش با فرهنگ مثلا مردمان اروپایی متفاوت باشه، ولی با همین دستمایه ها حتی میشه دستمایه هایی که مورد مطالبه مخاطبان ایرانی است، نمایشنامه‌نویسان هم میتونن دست به خلق آثاری بزنن که چه در زبان ارتباط گیری با مخاطب خودشون و چه در زبان ارتباط گیری با مخاطب بین‌المللی به خاطر تم مشترکی مثل ایثار یا مهربانی یا خانواده کارهای موفقی رو خلق بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکریم، همچنان در خدمت شما هستیم و امید داریم که برنامه امروز ما و همطور که خدمتون عرض کردم همه اطلاعاتی که در این برنامه داده شد در مورد نمایشنامه نویسی ایرانی با هویت و فرهنگ ایرانی مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اطلاعات خوبی از این برنامه دریافت کرده باشید. ما به ادبیات نمایشی پرداختیم و به طور اختصاصی به ویژگی های نمایشنامه های ایرانی. انشاءالله به طور کلی فردا میدونید که دوشنبه ها برنامه‌مون در مورد تئاتر هست و حالا موضوع خاصی رو هم قطعا در حوزه تئاتر مطرح خواهیم کرد و در خدمت شما خواهیم بود. اتفاق همه همکاران خوب و پرتلاش هم در این برنامه و کارشناس محترممون آقای خرمی، اجازه بدید دیگه با شما خداحافظی کنیم. آقای خرمی،
فرصت تمام شد و حرف با ناتمام و نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست.
خداحافظتون باشه.